ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. مقامات ایران درباره محدودیت‌های جدید برای ورود به شبکه‌های اجتماعی سکوت کردند. دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری ترکیه وارد اوکراین شدند. و اهالی یک روستا در همدان وجود سم یونجه در شربت نظری را دلیل مسمومیت 260 نفر دانستند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. وزارت ارتباطات ایران و اپراتورها هنوز درباره اختلالی که در دریافت پیامک کد ورود به برخی شبکه‌های اجتماعی رخ داده توضیحی ندادند. از روز چهارشنبه گزارش‌های متعددی منتشر شد مبنی بر اینکه پیامک‌های حاوی کد ورود به تلگرام و توییتر و حتی واتساپ در ایرانسل و همراه اول فیلتر شده و به صاحبانش نمی‌رسد. با این حال گفته می‌شود تلگرام تماس صوتی برای ارائه کد را جایگزین کد پیامکی کرده است. به نوشته وبسایت تکراتو، کاربران می توانند برای ورود دو مرحله به اینستاگرام و توییتر از اپلیکیشن دیگری استفاده کنند که هم برای اندروید و هم آیفون در دسترس است. در وبسایت های فناوری و شبکه‌های اجتماعی گمازن زنی ها حاکی است که دولت با اعمال این محدودیت ها در حال اجرای طرح صیانت به صورت چراغ خاموش است. در خبر دیگر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای بررسی وضعیت جنگ و صادرات محصولات کشاورزی وارد اوکراین شدند. قرار است گوترش و اردوغان با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لویو ملاقات کنند و پس از آن راهی بندر اودسا بشوند. ماه گذشته سازمان ملل و ترکیه توانستند با رهبران روسیه و اوکراین برای از سرگیری صادرات غلات از بنادر اوکراین به توافق برسند. دفتری هم برای نظارت برای اجرای این توافقنامه در استانبول به راه افتاده و نمایندگان روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل رفت آمد کشتی‌های باری را کنترل می‌کنند. در ایران یک هفته پس از انتشار خبر مسموم شدن 260 نفر از اهالی یک روستا در همدان و فوت یک دختر 12 ساله در ایام محرم، پدر این دختر گفت که برخلاف اعلام مسئولان دلیل مسمومیت وجود سم یونجه در شربت نظری بوده است. روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از نادر دیانی، پدر دختری که در این ماجرا قربانی شده، نوشته تمام افرادی که در آن شب در بیمارستان بودند آزمایش دادند و مشخص شد که سم یونجه در شربت وجود داشته است، اما نمی‌دانیم چرا علت اصلی را بازگو نکردند. پیشتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان موضوع را یک بیماری عفونی اعلام کرده بود. به گفته آقای دیانی، مسئولان از تحویل پرونده دخترش به او برای بررسی بیشتر متخصصان امتناع کرده و گفتند محرمانه است. بر پایه گزارش روزنامه اعتماد، دیگر اهالی روستای چنار اولیای اسدآباد همدان نیز دلیل بیماری عفونی را رد می کند و مسمومیت خود را ناشی از سم یونجه می دانند. ساعت 21:04 است. در اینجا می پردازیم به یک گفتگو با نزدیک شدن به موعد برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. ابراهیم رئیسی قصد دارد در این نشست شرکت کند، اما احتمال حضور او در سازمان ملل با مخالفت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مخالفان جمهوری اسلامی روبرو شده است. در همین رابطه گفتگویی داشتم با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا و ابتدا از او پرسیدم که احتمال عدم صدور ویزا برای ابراهیم رئیسی را تا چه اندازه محتمل می‌داند.
این خواست فقط مربوط به دادن یا ندادن ویزا به آقای رئیسی نیست که در بخشی از دولت آمریکا مطرحه. خواست مهمتری مطرح هست که آقای جوزف بایدن اساساً مذاکرات برجام با ایران رو متوقف بکنه و نسبت به ایران سیاست‌های بسیار سخت‌تری رو در پیش بگیره. پس می‌بینیم که این یک مجموعه است، یعنی اون عناصر جمهوری خواهی که علاقه ندارن و حتی اصرار دارن بر اینکه ایران از بحث مذاکره را خارج بکنن و یا آقای رئیسی رو بهش ویزا ندن، یک نیروی خیلی قوی هست که الان در دولت امریکا داره کار میکنه و فشار میاره بر آقای جوزف بایدن. ولی از طرف دیگه میبینیم که اون یکی نیرو هم که مقابلش هست که نیروی سیاستی که آقای جوزف بایدن در پیش گرفته، اون نیرو هم نیروی فشار زیادی به خصوص که به دولت رو در اختیار داره. من تصور میکنم که دولت جوزف بایدن زیر بار این موضوع نمیره و ویزا میده به آقای رئیسی.
خانم کار، علاوه بر مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین، شماری از سناتورهای جمهوری خواه مثل تام کاتن، تد کروز، مارشا بلکبرن و مارکو روبیو هم در نامه از دولت جو بایدن خواستند که در دادن اجازه ورود به ابراهیم رئیسی مماشات نکنه و با قاطعیت اون رو از پا گذاشتن به خاک آمریکا منع کنه. با توجه به این که مقام ها و سیاستمداران با نفوذ آمریکایی چنین خواسته ای دارند، آیا میتونند به طور کلی از طریق حقوقی دست به اقدام بزنند و از ورود آقای رئیسی پیشگیری کنند؟ دیگه سابقه هم داریم در زمان دولت رونالد ریگان که یاسر عرفات رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین نتونست برای شرکت در مجمع عمومی از آمریکا ویزا بگیره. آیا چنین امکانی وجود داره؟
یا خود دولت بود که نمیخواست به آقای یاسر عرفات به دلائلی که همون موقع مطرح بود ویزا بده. الان برعکس، یعنی اینها که ندادن ویزا رو پیشنهاد میکنن یا اینکه بهتر میدونن، اینها فعلا قدرت حاکم نیستن و در حال حاضر بحث این است که بعد از انتخابات پارلمانی در آمریکا ممکنه اینا برای دوره بعدی آقای جوزف بایدن نیروی خیلی مهمی بشن. در حال حاضر برترین نیرو فعلا همون نیروی جوزف بایدن و همراهانش در مورد سیاست با ایران، و من گمان میکنم چون نمیخواهند باب مذاکرات برجام رو ببندند با ایران در هر شرایطی، به آقای رئیسی ویزا خواهند داد.
خانم کار، از سوی دیگه کمیسیون قضایی در شورای ملی مقاومت روز چهارشنبه یک شکوائیه گروهی از زندانیان سیاسی و خانواده افراد کشته شده سازمان مجاهدین خلق رو به دادگاهی در نیویورک ارائه کردند که در اون ابراهیم رئیسی رو جلاد اعدام‌های زندانیان سیاسی سال 67 خوندن. به گفته سازمان مجاهدین، برای ارائه این شکایت به قانون ATS یعنی شکایت خارجیان استناد کردند که این قانون به افراد غیر مقیم در آمریکا اجازه میده در دادگاه‌های فدرال از نقض قوانین بین‌المللی به جنایت صورت گرفته در سرزمین‌های دیگه شکایت کنند. آیا این کار میتونه نتیجه‌ای بده؟
من تصور میکنم که این اتفاق هم یک عاملی خواهد بود، یک مانعی خواهد بود در برابر آقای رئیسی و مجموعه حکومت ایران که اینها یک مقداری با تأمل کاری بکنن که خودشون سفر آقای رئیسی رو به نیویورک منتفی بکنن و راه حل دیگری پیدا کنن برای اینکه صدای حکومت ایران در فضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد این دوره هم به هر حال دیگران بشنوند این صدا رو، ولی بدون حضور فیزیکی آقای رئیسی. اینا همه حدس و گمانه و به هر حال این نیروها نیروهایی هستن که میتونه رو تصمیم گیری حکومت ایران هم تأثیر بگذاره، ولی اقدامی نیست که فوراً قرار جلب آقای رئیسی رو صادر بکنن و نگذاره مثلا اون زندانیش بکنن در نیویورک. میتونه پرونده‌ای باشه، حالا گشوده شده، این پرونده رو دادگاه لابد صلاحیتش رو در نظر میگیره، اما اگر که دولت آمریکا ویزا بده به آقای رئیسی، من گمان نمی کنم که در حال حاضر این دادگاه منجر بشه به اقدامات شدیدی نسبت به آقای رئیسی وقتی پا بذاره در خاک نیویورک، چون به هر حال اون مورد محافظت دولت آمریکا قرار میگیره برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
ارزیابی مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا را میشنیدیم. در گزارش دیگر، در حمایت از آن دسته از نویسندگان ایرانی که کتابهایشان در جمهوری اسلامی مجوز انتشار دریافت نکرده، دو ناشر ایرانی در آلمان اعلام آمادگی کردند آثار آنها را چاپ کنند. انتشار رمان تهران خیابان انقلاب نوشته ی امیر حسن چهلتن اولین کتاب در این راستاست و دومین آن نیز مجموعه داستان شب مشوش نوشته غبار آذرآیین است که به تازگی در آلمان منتشر شده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
قباد آذرآیین 74 سال پیش در شهر نفتی مسجد سلیمان به دنیا آمد و به گفته خود سالهاست به جبر زمان ترک زادگاه کرده و ساکن تهران شده. این نویسنده پرکار دبیر پاکسازی شده در سال 60 است و نخستین داستانش را در 18 سالگی در نشریه باران در شهر رشت منتشر کرد و پس از آن در نشریات ادبی پیش از انقلاب آثاری از خود را به چاپ رساند. در این میان اما اولین داستانش را با نام حضور در 52 سالگی منتشر کرد. آثار دیگری هم در کارنامه دارد که از آن جمله می توان به روزگار شاد و ناشاد محله نفت‌آباد، هجوم آفتاب و عقرب‌ها را زنده بگیر اشاره کرد. شب مشوش مجموعه داستانی از قباد آذرآیین عضو کانون نویسندگان ایران یکی از آثار این هنرمند است که به تازگی از سوی نشر حافظ و گوته در آلمان انتشار یافته و مدیر آن جلال رستمی درباره حال و هوای کتاب شب مشوش اینطور به رادیو فردا گفته.
این کتاب برای اولین باره که در خارج از کشور منتشر میشه و اجازه چاپ نداشته، یعنی نویسنده معتقد بود که حاضر نیست که تن به سانسور بده و به همین خاطر علاقه‌منده که کتابش در خارج از کشور چاپ بشه. داستان‌های آذرآیین در مجموع حال و هوای کلی ادبیات جنوب داره، مثل سایر نویسندگان جنوب پیش زمینه رئالیستی داره. در حقیقت داستان‌های آذرآیین شب مشوش شامل 35 داستان کوتاه است و آذرآیین معتقده که این داستان‌ها یا داستان‌هایی که اساساً می‌نویسه کارهاش در حقیقت پیش زمینه تجربه شخصی خودش است، پیش زمینه رئالیستی دارن این داستان‌ها. خودش در یک مصاحبه که در آلمان نشریه اینترنتی آلمان هست میگه تک تک داستان‌های من برگرفته از تجربه‌های زیستی من هستند. نسیم خاکسار هم در یک مصاحبه در مورد یکی از داستان‌های این شب مشوش به نام فال میگه در این داستان عنصر توهم نقش اصلی را دارد. شهر به شهر اشبا شباهت دارد. همه جا تعطیل است. کسی هم توضیح نمی‌دهد. همه سرد و بی‌روح حرف می‌زنند. تنها واقعیت استوار این شهر زندان و قبرستان است و کارگران بیجا و بی‌پناه و دادگاهی که محکوم می‌کند. آثار قباد آذرآیین در ایران تاکنون توانسته جوایز متعدد ادبی معتبری را از آن خودش بکنه، همچون جایزه بنیاد گلشیری، مهرگان و جایزه فصل کتاب.
مجموعه داستان شب مشوش اثر قباد آذرآیین در برگیرنده 35 داستان است که از سوی نشر حافظ و گوته در آلمان در 354 صفحه منتشر شده. داستان‌هایی که با وجود تلخی گاه و بیگاه از طنزی هم برخوردارند. این کتاب داستان در واقع به این دلیل در آلمان چاپ شده که در جمهوری اسلامی مجوز انتشار نگرفته. رمان تهران خیابان انقلاب نوشته امیر حسن چلتن هم به همین دلیل از سوی انتشاراتی دیگری در آلمان به نام سوژه منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. سپاس از همراهیتان. روز و روزگارتان خوش.